تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای خواستار آتش‌بس در نوار غزه شد. پس از توافق برای اعزام ناظران اروپا به اوکراین، اتحادیه اروپا خواستار افزایش سریع صادرات گاز شد. و مسئولان آمریکایی از مرگ یکی از رهبران القاعده در پاکستان خبر دادند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 8 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من مریم منظوری هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی، و با همکارانم با شما هستیم تا نیم ساعت دیگر در این صبح روز جمعه 20 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید، روز خوبی را برایتان آرزو میکنم. پیش از هر چیز مروری بر تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان با محمد رضا کاظمی.
سلام. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعتی پیش پیشنویس قطعنامه آتش‌بس در باریکه‌ی غزه را به رأی گذاشت و آن را به اتفاق آرا تصویب کرد. این قطعنامه که خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این منطقه و توزیع کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان نوار غزه می‌شود، در حالی تصویب شد که تنها ایالات متحده از رأی دادن به آن خودداری کرد و غیر از آمریکا که نزدیکترین متحد اسرائیل به شمار می‌رود، بقیه 14 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دارند. اتحادیه اروپا میگوید به دنبال توافق با مسکو بر سر اعزام ناظران اروپایی به اوکراین برای نظارت بر روند ترانزیت گاز به غرب، این اتحادیه انتظار دارد فشار گاز صادراتی روسیه به اروپا فوراً افزایش شود. جمهوری چک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که شامگاه پنجشنبه صادر کرد اعلام می‌کند که میرک توپولانک، نخست وزیر چک، و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، طی مکالمه‌ای تلفنی درباره شرایط اعزام کارشناسان به اوکراین به توافق رسیدند. این بیانیه همچنین می‌گوید نخست وزیر جمهوری چک درباره این مسئله با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفتگو کرده است. به گفته دیپلمات‌ها، ناظران اروپایی روز جمعه به اوکراین سفر خواهند کرد. یکی از مسئولان مبارزه با تروریسم آمریکا در گفتگو با خبرگزاری‌ها از کشته شدن اسامه الکینی، رهبر عملیاتی القاعده در پاکستان، و شیخ احمد سلیم سفیدان، دستیار او در وزیرستان جنوبی در پاکستان خبر داد. بنابر گزارش‌ها، زنان وجود دارد که اسامه الکینی در بمب‌گذاری دسامبر 2008، یعنی یک ماه پیش، در هتل مریوت اسلام آباد که موجب کشته شدن 55 تن شد دست داشته است. همچنین آقای کینی به دخالت در ترور ناکام بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، نیز متهم است. اسامه الکینی و دستیارش هر دو در کنیا متولد شدند و پیشتر به خاطر دست داشتن در بمب‌گذاری سفارت آمریکا در تانزانیا و کنیا در سال 1998 نامشان در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار گرفته بود. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید آمریکا برای پیروزی در نبرد با طالبان و القاعده نیازمند درک روابط افغانستان با کشور همسایه‌اش پاکستان است. جنرال پتریوس در سخنرانی روز پنجشنبه خود در واشنگتن بدون ذکر رقمی خاص پیشبینی کرد که جنگ در افغانستان چند سال دیگر طول بکشد. این فرمانده آمریکایی آینده افغانستان را مستقیما به پاکستان مرتبط دانست و گفت هر گونه پیشرفت در افغانستان ناممکن خواهد بود مگر آنکه استراتژی در پیش گرفته شود که شامل کمک به پاکستان باشد و در آن روابط تیره این کشور با هند در نظر گرفته شود.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با مروری بر مهمترین خبرها. اما گزارش هایی که در دقایق پیش رو خواهیم شنید. شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه را صادر کرد، اما درگیری در این منطقه همچنان ادامه دارد. درباره تازه‌ترین تحولات درباره جنگ در باریکه غزه گزارش‌های را خواهیم شنید. باراک اوباما خواستار اقدام سریع برای رفع بحران اقتصادی در آمریکا شد. افغانستان از اولویت‌های دولت آمریکا تحت زمامداری باراک اوباما باقی خواهد ماند. سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر به ادامه بازداشت برادران علایی اعتراض کرد. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. همراه با شما در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. همون همونطور که در خبرها شنیدید، پس از دو هفته درگیری‌های خونین میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه، ساعتی پیش شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش بس در این منطقه به تصویب رساند. 14 عضو از اعضای دائمی شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند و آمریکا متحد کلیدی اسرائیل به آن رأی نداد. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
وزرای امور خارجه کشورهای غربی و اتحادیه عرب دیروز پنجشنبه در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای به توافق رسیدند که خواستار آتش‌بس فوری در غزه است و پس از رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. ریاض منصور نماینده ناظر فلسطینی در سازمان ملل به خبرنگاران گفت توافق حاصل شده در برگیرنده اصلاحات مورد نظر اعراب است. در متن این توافقنامه که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، بر ضرورت یک آتشبس فوری و پایدار تاکید شده است. آتشبسی که به طور کامل از سوی طرفین رعایت شود. در توافقنامه مذکور همچنین تاکید شده که نباید از رسیدن کمک‌های انسانی، غذا، سوخت و دارو به غزه جلوگیری شود. خشونت علیه غیر نظامیان و هر گونه عملیات تروریستی نیز در این توافقنامه محکوم و از دولت‌های عضو خواسته شده که بر تلاش‌های خود برای تضمین یک آتش‌بس پایدار شدت بخشند و ضمن ممنوعیت قاچاق اسلحه و مهمات بکوشند راه‌های منتهی به غزه بازگشایی شود. وزرای خارجه کشورهای عرب زیر فشار عمومی قرار دارند تا بر حمله 13 روزه اسرائیل به غزه که تاکنون به کشته شدن 768 فلسطینی انجامیده پایان بخشند. توافقنامه پس از 4 روز بحث و تبادل نظر میان وزرای امور خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و چندین کشور عرب از جمله رئیس اتحادیه عرب حاصل آمد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه طی نشستی که پشت درهای بسته برگزار کرد به این متن رأی مثبت داد. در همین حال دفتر سازمان ملل در غزه پس از حمله روز پنجشنبه اسرائیل به کاروان کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی این سازمان، ضمن درخواست از اسرائیل برای احترام گذاشتن به قوانین بین‌المللی، اعلام کرد فعالیت‌های خود را در این منطقه متوقف کرده است.
تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در نوار غزه و امتناع آمریکا از رأی دادن به آن، گزارش شاهین بشیری را شنیدیم.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی‌خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
خبرگزاری آلمان DPA گزارش داده است که تونل‌های زیرزمینی در مرز نوار غزه با مصر به صورت یکی از مهمترین شروط آتش‌بس احتمالی میان اسرائیل و سازمان حماس درآمده است. به نوشته خبرگزاری آلمان، اسرائیل می‌گوید که این تونل‌ها راه ورود موشک و مواد مورد نیاز ساخت موشک‌های قسام به نوار غزه است و مصرانه خواهان نابودی و برچیده شدن این تونل‌ها است. در برابر حماس اصرار دارد که اسرائیل باید دسترسی به راه‌های گذر مواد و کالاهای مورد نیاز ساکنان غزه را تضمین کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تونل‌های زیرزمینی در مرزهای مصر با غزه به یکی از مهم‌ترین عناصر آتش‌بس پایدار میان اسرائیل و حماس درآمده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
تعداد تونل‌هایی که بین مرزهای مصر و باریکه کوچک غزه حفر شده روشن نیست. مقام‌های حماس و ساکنان شهر رفح در غزه تعداد این تونل‌ها را بین 700 تا 1000 ذکر می‌کنند. اسرائیل تعداد آنها را 300 تونل تخمین زده که 150 تای آنها طی 13 روز بمباران منهدم شدند. بخش بزرگی از آنها از جانب حماس به طور محرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرند و تعدادی از تونل‌ها نیز در دست بخش خصوصی است که مواد و کالاهای مصرفی مختلف را با پرداخت مالیات به حماس وارد غزه می‌کنند. برای ساکنان غزه تونل‌ها شاهرگ حیاتی به شمار می‌آیند و اسرائیل تونل‌ها را مسیر قاچاق سلاح‌ها و مواد انفجاری می‌خواند. در هر حال شبکه گسترده تونل‌ها امروزه به یک موضوع مهم در گفتگوهای اسرائیل با مصر و آمریکا درآمده و خبرگزاری آلمان گزارش داده است که یک پیشنهاد آتش‌بس حضور آمریکا در مرزهای بین مصر و نوار غزه را مطرح کرده که بر اساس آن آمریکاییان با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی در کشف این تونل‌ها که نقاط ورودیشان هوشمندانه از چشم‌ها پنهان است، مصریان را یاری دهند و با انفجار کنترل شده آنها را منهدم کنند. در این پیشنهاد همچنین آمده است که آمریکا برای جلوگیری از تجدید فعالیت زنجیری از قاچاقچیان که از سودان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از صحرای سینا در مصر به غزه می‌رسد، به مصریان کمک خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری آلمان، حماس بران است که جایگزین حدود 600 موشکی را که از آغاز جنگ اخیر به جنوب اسرائیل شلیک کرده، از طریق تونل‌ها تامین کند. در برابر اسرائیل مصمم است که حماس دیگر نتواند موشک‌های ساخت روسیه و نوع تکمیل شده آن توسط جمهوری اسلامی ایران و همینطور مواد خام برای ساخت موشک‌های قسام را وارد غزه بکند. شرط اسرائیل برای چنین امری یک تضمین بین المللی است و شرط سازمان اسلامی حماس برداشتن محاصره غزه از سوی اسرائیل است. در این میان صاحبان تعدادی از تونل‌ها که کالاهای مصرفی از دارو و وسایل خانگی گرفته تا گاو و گوسفند را از این طریق و به طور قاچاق وارد غزه می‌کنند، از دادن هر گونه اطلاعاتی خودداری می‌ورزند. یک فلسطینی به نام ابو البره به خبرنگار خبرگزاری آلمان گفته است که 3 عدد از تونل‌های او و برادرانش در بمباران اسرائیل نابود شدند و از این طریق آنها 350,000 دلار زیان دیدند. این تجارت سودآور در سرزمینی است که 80% ساکنانش با درآمد روزانه معادل 2 دلار در زیر خط فقر زندگی می کنند.
تونل‌های میان نوار غزه و مصر، شاهرگ حیاتی غزه یا محل قاچاق اسلحه، گزارش نادر صدیقی را شنیدیم.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
ساعت 8:12 به وقت تهران است. به گزارش دیگری توجه کنید. یک نیروی جدید دریایی و بین‌المللی به زودی عملیات خود را علیه دزدان دریایی در آبهای سومالی آغاز می‌کند. این نیروها که همگی تحت فرماندهی آمریکا عمل خواهند کرد، راه آبی ویژه‌ای را از خلیج عدن در یمن تا سواحل سومالی در اقیانوس هند محافظت می‌کنند و تحت پوشش خود قرار می‌دهند. حملات دزدان دریایی در سال گذشته به بیش از 110 مورد رسید. حملاتی که متوجه کشتی‌های تجاری و به ویژه کشتی‌های نفتکش در این منطقه بود. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
یک نیروی جدید بین‌المللی برای مقابله با دزدان دریایی در سواحل سومالی و تحت فرماندهی آمریکا در حال تشکیل است. نیرویی که قرار است با تمرکز بیشتر به امکانات و منابع نظامی خود، امنیت یکی از مهمترین راه‌های دریای جهان را تأمین و حفاظت کند. این مأموریت جدید که عملاً قرار است هفته آینده آغاز شود، در این حال اختیاراتی به جز حمله به کشتی دزدان دریایی و یا تعقیب آنها در سواحل سومالی ندارد. به همین جهت اختیارات محدود این نیروها به رهبری آمریکا این پرسش مهم را مطرح می‌کند که چنین عملیاتی تا چه حد می‌تواند مقابله با دزدان دریایی را به طور مؤثر و مفید انجام و یا به پیش برد. در یک سال گذشته بیش از 100 کشتی در آب‌های بین‌المللی حوالی سومالی مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفتند. در همین حال تلاش‌های بین‌المللی مبارزه با دزدان دریایی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و به نظر می‌رسد 20 کشور جهان در این عملیات ضد تروریستی به رهبری آمریکا شرکت نمایند. جین کمبل، سخنگوی یک پایگاه دریایی آمریکا مستقر در بحرین می‌گوید تشکیل چنین نیرویی تحت یک فرماندهی واحد میتواند تمرکز بیشتری را در عملیات ضد دزدان دریایی و ارمغان بیاورد. سخنگوی این پایگاه دریایی میافزاید این اقدام میتواند ما را در تعقیب اهداف استراتژیکمان یاری رساند و دسترسی به اطلاعات ضروری را تسهیل نماید. بر اساس گزارش خبرگزاری ها در حال حاضر بیش از 12 کشتی جنگی حفاظت آبهای سومالی را به عهده دارند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، هند و ایران هر کدام دارای یک کشتی جنگی‌اند و یا اینکه به زودی کشتی خود را به این منطقه گسیل خواهند کرد. اعلامیه نظامی آمریکا اشاره‌ای به کشورهای شرکت کننده در این عملیات مشترک نکرده است، اما سخنگوی پایگاه دریایی آمریکا گفت احتمالاً این اعلامیه از کشورهای نام خواهد برد که در حال حاضر کشتی خود را در آب‌های سومالی مستقر کرده‌اند. افزایش فعالیت‌های دزدان دریایی و حملات آنها به کشتی‌های تجاری، به ویژه نفتکش‌های عظیم، مرکز فرماندهی دریایی آمریکا را برانداش تا یک راهرو امنیتی آبی را از خلیج عدن که دریای احمر را به اقیانوس هند در نزدیکی سومالی وصل می‌کند، به سوی شرق به وجود آورد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از 12 کشتی تجاری با بیش از 200 تن از کارکنان و خدمه این کشتی‌ها هنوز در دست دزدان دریایی در اسارت به سر می‌برند. یکی از این کشتی‌ها یک تانکر نفتی عربستان سعودی است که محموله آن بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد.
تشکیل نیروی جدید بین‌المللی برای مبارزه با دزدان دریایی در سومالی، گزارش نادر وکیلی را شنیدیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
غیر از فرستادن SMS برای رادیو فردا، راه‌های ارتباطی دیگری هم با ما وجود داره، از جمله از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا که 24 ساعت شبانه روز آماده ی ضبط پیام‌های شماست. به این شماره 00-42-02-21-12-41-13. تکرار می‌کنم 00-42-02-21-12-41-13. و ما به گزارش دیگری توجه کنید. باراک اوباما، رئیس جمهور برگزیده آمریکا، روز پنجشنبه طی یک سخنرانی در دانشگاه جورج میسن در ویرجینیا، برنامه دولت آینده خود را برای تجدید تحرک اقتصاد بحران زده اعلام داشت و از کنگره خواست تا با شتابی درخور بسته پیشنهادی کمک‌های چند صد میلیارد دلاری وی را تصویب کند. باراک اوباما که کمتر از دو هفته دیگر زمام امور بزرگترین اقتصاد جهان را به دست خواهد گرفت، گفت اگر در تصویب بسته پیشنهادی وی درنگ شود، ایالات متحده با خطر بیکاری گسترده‌ای روبرو خواهد شد. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی می شنویم.
رئیس جمهور برگزیده آمریکا در سخنرانی خود که اکثر اقتصاددانان محتوای آن را برای برون رفت از رکود اقتصاد کنونی ضروری دانسته‌اند، رقم مشخصی از بسته پیشنهادی کمک‌های دولت آینده خود ارائه نداد، ولی مشاوران نزدیک او به رقم 775 میلیارد دلاری اشاره کردند و برخی می‌گویند که ممکن است میزان آن به 800 میلیارد تا 1 تریلیون دلار نیز برسد.
We start 2009 in the midst of a crisis unlike any we have seen in our lifetime. A crisis that has only deepened over the last few weeks.
آقای اوباما گفت ما سال 2009 را با بحرانی آغاز می کنیم که در طول زندگی همه ما بی سابقه بوده است. بحرانی که در هفته های اخیر ژرف‌تر شده و تا کنون 2 میلیون تن شغل خود را از دست دادند. رئیس جمهور برگزیده آمریکا تأکید کرد که سیستم نظارت در امور باید اصلاح گردد و تمام ابزارهای در دسترس برای تحرک مجدد اعتبارهای بانکی باید به کار گرفته شوند. آقای اوباما گفت این بحران فقط به خاطر یکی دو رویداد و یکی دو اشتباه روی نداده است و اگر در انتظار روزهای بهتری نباشیم، به طور قطع از این بحران بیرون نخواهیم رفت.
We arrived at this point due to an era of profound irresponsibility that stretched from corporate boardrooms to the halls of power in Washington DC.
ما از آن رو در این بحران قرار گرفته ایم که شاهد یک دوره رفتار غیر مسئولانه بوده ایم، رفتاری که از هیئت‌های مدیران شرکت‌های تجاری تا مراکز قدرت در واشنگتن گسترش داشته است. آقای اوباما از کنگره آمریکا خواست که برای بررسی و تصویب بسته پیشنهادی او شبانه روز فعالیت کنند و اگر درنگی در این کار صورت گیرد، در مدت زمان کوتاهی میزان بیکاری به نحو خطرناکی افزایش خواهد یافت. بسته پیشنهادی رئیس جمهور برگزیده آمریکا برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور، کاهش مالیات طبقه متوسط، تجدید بنای راه‌ها و پل‌های ارتباطی و ساختمان‌های آموزشگاه‌ها در سراسر آمریکا را شامل می‌شود.
A world that depends on the strength of our economy is now watching and waiting for America to lead once more.
and that is what we will do. It will not come easy or happen overnight. And it is altogether likely that things may get worse before they get better. But that is all the more reason for Congress to act without delay.
آقای اوباما گفت جهانی که وابسته به توانایی اقتصادی ماست بار دیگر بی‌صبرانه در انتظار رهبری ایالات متحده آمریکاست و این اقدامی است که باید آن را انجام دهیم. این احتمال نیز وجود دارد که پیش از هر گونه بهبودی حتی اوضاع وخیم‌تر شود. همه اینها خود دلایلی است که کنگره باید بدون تأخیر وارد کارزار شود و عمل کند. محافل آگاه اقتصادی میگویند که در بسته پیشنهادی دولت جدید آمریکا علاوه بر کاهش مالیات خانواده‌ها، میزان کمک‌ها از طریق بیمه‌های اجتماعی و درمانی نیز افزایش خواهد یافت. در واشنگتن گفته می‌شود که با روی کار آمدن دولت جدید اعتماد مصرف کنندگان نیز به بازار باز خواهد گشت.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به افغانستان می رویم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در کابل اعلام کرده است که دولت اوباما از روند موجود سیاسی افغانستان حمایت می کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در این حال گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال جاری میلادی برای آمریکا اهمیت فراوانی دارد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
معاون وزارت خارجه آمریکا در بازدید از افغانستان اعلام کرده است که دولت اوباما در قبال افغانستان متحد خواهد ماند. ریچارد باوچر معاون امور جنوب آسیا در وزارت خارجه آمریکا گفت که یکی از اولویت‌های مهم دولت اوباما افغانستان خواهد بود و تاکید کرد که برگزاری انتخابات در افغانستان برای آمریکا از اهمیت فراوان برخوردار است. آقای باوچر گفت که دولت مردان آمریکایی با متحدان اروپایی خود در حال مذاکره برای فراهم سازی هزینه انتخابات سال جاری میلادی در افغانستان است.
We're very committed to funding the elections, and I know that other international.
ما به صورت کامل متحد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستیم. من معتقدم که کشورهای دیگر نیز التزام خود را در این باره درک می‌کنند. من با برخی از کشورهای اروپایی و ژاپن درباره پرداخت هزینه انتخابات افغانستان مذاکره کردم. معاون وزارت خارجه آمریکا علاوه بر حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره بهبود روابط افغان پاکستان سخن گفت و تأکید کرد که افغانستان و پاکستان جایگاه ویژه‌ای را در استراتژی منطقه‌ای آمریکا دارد. این مقام وزارت خارجه آمریکا علاوه کرد که ایالات متحده در سال جاری میلادی به تقویت نیروهای دفاعی افغانستان نیز توجه جدی خواهد کرد. ریچارد باوچر گفت که تقویت ارتش، پلیس و نیروهای اطلاعاتی افغان در صدر استراتژی آمریکا در افغانستان قرار دارد و تأکید کرد که در بخش‌های بهداشتی و صحی نیز به دولت حامد کرزی همکاری خواهد کرد. ریچارد باوچر این سخنان را در پایان دیدارش در افغانستان بیان کرد. آقای باوچر با مقامات دفاعی، امنیتی و دیپلماتیک افغان درباره موضوعات مهم افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ما در ادامه مجله بامدادی امروز گزارشی می‌شنویم از ایران. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت آرش و کامیار علایی، دو پزشک ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز در ایران، اعتراض کرد. برادران علایی بیش از 6 ماه است که در ایران در بازداشت به سر می‌برند. بیشتر بشنویم در گزارش روزا آژیری.
روز پنجشنبه بیانیه‌ای از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد که در آن به ادامه بازداشت آرش و کامیار علایی اعتراض شده است. در این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از محاکمه برادران علایی در دادگاهی به گفته این سازمان ناعادلانه ابراز نگرانی کرد. برادران علایی که تیر ماه گذشته بازداشت شده بودند، هفته پیش به اتهام ارتباط با یک دولت متخاصم و اتهام‌های امنیتی در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون اظهار نظر دیگری در رابطه با این پرونده نکردند. سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر نیز طی بیانیه‌ای که 17 دی ماه انتشار یافت، خواستار آزادی برادران علایی شد و اتهام‌های وارد شده بر آنان را با انگیزه سیاسی و نامشروع خواند. جاناتان هاتسون، مدیر روابط عمومی پزشکان مدافع حقوق بشر، پیشتر در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت گفته بود: ما معتقدیم که اتهاماتی که متوجه برادران علایی شده است غیر قانونی است و انگیزه سیاسی دارند. پایان نقل قول. برادران علایی که پایه‌گذار برنامه‌های کلینیکی مثلثی برای جلوگیری از ایدز در ایران هستند، فعالیت خود را از سال 1998 میلادی آغاز کرده و تا پیش از بازداشت در برنامه‌های درمان و پیشگیری ایدز به ویژه با تمرکز بر کاهش آسیب‌ها در معتادان تزریقی مشغول به فعالیت بودند. تا کنون بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آرش و کامیار علایی شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای جهان ورزش. بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از دیدار دوستانه با تیم ملی چین را عصر دیروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار کرد. دیدار تیم‌های ایران و چین برای آمادگی دو تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که از روز چهارشنبه 25 دی ماه آغاز می‌شود. به گزارش ایرنا و به گفته احمد ابراهیمی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، لژیونرهای تیم ملی هفته آینده به این تیم ملحق خواهند شد. اما علی دایی، سرمربی تیم ملی، بعد از تمرین عصر پنجشنبه اظهار داشت تمام بچه‌ها در تمرین حضور داشتند.
نه، ما تمام بچه‌ها تو تمرین حضور داشتن و همه سرحال و آماده بودن. سعی میکنیم که بتونیم رو تاکتیکامون کار بکنیم و بتونیم یه آزمایش دیگه بچه‌مون رو انجام بدیم و نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم، رو نقاط قوتمون کار بکنیم. سعی میکنیم از بچه‌های بیشتری تو این بازی استفاده بکنیم.
در مسابقه دوستانه امروز تیم‌های ایران و چین اجازه دارند هر کدام از 17 بازیکن استفاده کنند. مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. ظرف 34 سال گذشته چین در اکثر دیدارهایی که با تیم ملی ایران داشته یا بازنده شده یا مساوی کرده است. مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس شایعه استخدام لوکا بوناچیچ، سرمربی کروات، را برای رهبری تیم فوتبال پرسپولیس تکذیب کرد. عباس انصاری فرد اظهار داشت هفته آینده پس از دیدار با اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس نظر خود را در مورد سرمربی اعلام خواهد کرد. در حال حاضر رهبری تیم فوتبال پرسپولیس را افشین پیروانی در اختیار دارد. شب گذشته دو بازیکن ملی پوش ایران، جواد نکونام و مسعود شجاعی، 90 دقیقه در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا بازی کردند. اما تیمشان اوساسونا در خانه مقابل اتلتیکو بیلبائو متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1 در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی. مسعود شجاعی یک کارت زرد نیز دریافت کرد. در مسابقه دیگر تیم مایورکا 3-1 بر تیم آلمریا پیروز شد. و در مسابقات تنیس اوپن در قطر، رافائل نادال اسپانیایی، شماره 1 جهان، از حریف فرانسوی خود که در رده 14 قرار دارد شکست خورد و حذف شد. پیروزی گال مونفیس فرانسوی در دو ست پی در پی به دست آمد و به نیمه نهایی رسید. اما شماره 2 جهان روژه فدرر سوئیسی با پیروزی بر فیلیپ کول شرایبر از آلمان، شماره 8 جهان، جواز حضور در نیمه نهایی مسابقات تنیس قطر را دریافت کرد. در نیمه نهایی فدرر با اندی موری از بریتانیا روبروست و گال مونفیس فرانسوی در برابر اندی رادیک از آمریکا بازی خواهد کرد.
تا تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش حبیب روشن زده شنیدیم و کم کم به لحظات پایانی از مجله بامدادی امروز جمعه 20 دی ماه 1387 میرسیم. از همراهی شما در این مجله خبری سپاسگزارم و آرزو میکنم که روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.